بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و آیت لهم الارض المیته احییناها و اخرجنا منها حبها فمنه یأکلون. این آیه شریفه سوره مبارکه یاسین آیه 33 یک صراحتی داره، یک اشارتی داره و یک بطن و تعبیر. صراحت آیه همینیست که ترجمه کردم. یکی از نشانه های خداوند این است که زمین مرده زنده می کنیم، زمستان رو بهار می کنیم، تابستان می کنیم و از درون این زمین مرده دانه و میوه استخراج می کنیم و شما انسان ها از او می خورید. خب یکی از نشانه های خداست. زمستان برف آمده، همه زمین و درخت و همه چی یخ زده، بله یک برگ سبز شما نمی بینید، اما یک ماه بعدش می بینی برف ها آب میشه، یخ ها آب میشه، میلیارد ها میلیارد برگ و میوه. و باور نمی کرد انسان از درون مرده یخرج الحی من المیت. خب این ظاهر آیه، صراحت آیه. آیه یک بطنی هم داره، یک تعویل هم داره. منظور من از تعویل یعنی عملی شدن این آیه، عملی شدن باطنش. تعویل یعنی آیه تجسد و تجسم پیدا کند. میتونیم بگیم اونم زمان ظهور آغاست. مطابق این که تمام قرآن زهر و بطن داره، اینم بطن داره دیگه. ان للقرآن زهرا و بطنا و للبطن بطنا الى سبعه بطون. به هر حال زمین مرده، خاکستر نفاق و جنگ و دوئیت و اختلاف همه عالم رو گرفته است. آنچه که امروزی ها میگن اون آلودگی های برخواسته از مدنیت لجام گسیخته، تکنولوژی بی حساب و کتاب بر اساس به اصطلاح اصالت اراده انسان و از اون حرفی که در غرب مطرحه، یه دفعه میبینی که انسانی بروز میکند، ظهور میکند با قدرت، با عدالت. اون غبارها فرو مینشیند، اون یخها آب میشه و بهار با همه لوازمش به زمین بر میگرده و در واقع یک دیواری میذاره بین تکنولوژی و این لوازمش. اینطور نیست که بگیم اینا لازمه لاینفک تکنولوژیست، نه، این چیزیست که بشر درست کرده. بلا میشه تکنولوژی باشد، مدنیت باشد به معنای تکنیک، ولی این لوازم هم نباشه. اینم من دوستان الان بحث ندارم، نه ظهور آیه و صراحت آیه و نه بطن آیه. عرض من در جلسه امروز خدمت شما اشاره آیه. میدونید قرآن العبارة للعوام، که همون ظهور باشه. ول اشارتو للخواص، امام صادق میفرمایند اشارش برای خواصه. بعد ادامش هم که میگن حقایقش که همون بطن و تعویل باشه برای اولیا. اینجا اشاره آیه رو دقت کنیم، و آیتون لهم الارض المیته، زمین میته. خب انسان مگه چیه؟ اصل انسان یک نبات دیگه، بله، جماد نباته. این جماد و نبات تبدیل میشه به نطفه. حالا یه سر سوزنش از این نطفه انتخاب میشه دیگه. یه موقع عرض کردم به نظرم دانشمندان زیست میگن در یک مقاربت معمولی از یک مرد حدود 500 میلیون موجود زنده خارج میشه، که این یک 500 میلیونیمش رو یا یک 400 میلیونیمش رو رحم زن میگیره. اگر دو تاشو بگیره میشه دو قلو، اگر سه تا بگیره میشه سه قلو، اگر همه رو بگیره میشه 500 میلیون قلو. یعنی یه دفعه میبینی مثل جمعیت چند سال پیش هند رو میذاره زن. خونه اگر اون جز باشه اون خودش کارش درست میکنه، نه اون که فکر این کار بکنه اون راهش هم باز میکنه. بشر از یک 400 میلیونیوم 500 میلیونیوم اسپرمی که از مرد در یک مقاربت خارج میشه متولد میشه. این جماد، این نبات میشه نطفه. بعد به اراده خدا و به اذن الله میشه انسان، یعنی یک و نفخت و فیه من روحی، حیات مادی پیدا میکنه. اگر از نعمت هدایت برخوردار بشه حیات معنوی پیدا میکنه. و آیتون لهم، یک آیت الله، یک نشانه برای مردم. الارض المیته، الجماد المیته، النبات المیته. اشاره دوستان میدونید معناش اینه که آدم از او استخراج یک معنا بکنه. جماد و نبات و نطفه مرده میشه احییناها، احییناها به نفخ روح و احییناها بالهدایه. و اینا همش اشارات قرآنه، چون در قرآن دو حیات داریم، حیات مادی که به نفخ روح و حیات معنوی که به هدایت دیگه، به هدایت. اون آیه چیه که مردم وقتی که اذا دعاکم لما یحییکم، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول، اگر درست بخونم، اذا دعاکم لما یحییکم، پس دو حیاته، دو حیاته. احییناها، ما این انسان را حیات هدایت میدیم. و اخرجنا منها حبها، وقتی بزرگ شد نعمت هدایت پیدا کرد، نعمت هدایت کردن پیدا میکنه. و اخرجنا منها حبها، شروع میکنه هدایت کردن، ثمر میده، میوه میده، کتاب مینویسد، سخنرانی میکنه، شاگرد تربیت میکنه، مکتب میزنه و کار میکنه. و اخرج را منها حبا، و این شمایی که باید از او بهره ببرید، استفاده ببرید. فمنه یاکلون، اشاره قرآن به این مطلب است که عرض کردم. پس آیه صراحتی داشت، عبارتش اشارتی داشت، تطبیقش و بطن و تعویلی داره، عینیتش که میتونه یه مصداق کاملش ظهور، زمان ظهور آقا باشه، چنانچه یه مصداق کاملش بعثت نبی اکرم بود، مصداق کاملش دیگرش یکی از مصادیقش انتخاب پیغمبران بود تا آخر. نکته ای که دوستان باعث شد من این بحث رو انتخاب کنم، هفته گذشته ما خب همتون مستحضرید مردی بزرگ رو از جامعه تشیع که به حق آیت الله بود، یعنی معنا اگر بخوام بکنیم، و به حق حجت الاسلام بود و به حق ثقت الاسلام. وقتی در عراق مرحوم سید حسن سرد من دیدم در تحسیس و شیعه نگه، وقتی به میرزای اول در عراق گفتن حجت الاسلام، مثل به قول عوام مثل توپ صدا کرد تو عراق، پیچید این لقب و چشم همه رو به تعجب باز کرد، دهنها باز شد. تحسین از این ابتکاری که حالا چه کس خوش سلیقه این لقب رو داد به میرزا حجت الاسلام. خب به حق این عالم حجت الاسلام بود، چون اسلام او رو به عنوان حجت انتخاب میکنه. حجت الاسلام و المسلمین بود، یعنی مسلمین میتونن به او احتجاج کنن، چنانچه علیه مسلمین به او احتجاج میشه. و انصافا ثقت الاسلام بود، یعنی اگر بخواد کسی اعتماد کند به معارف دین، خب باید به همینها اکتفا کند. او آیت الله بود، او حجت الاسلام بود، او ثقت الاسلام بود، او حجت الاسلام و المسلمین بود. و خب بالاخره لازمه دنیاست، انسان ها میان و میرند دیگه. بعد از فوت پیامبر ما نباید مرگی برمون تعجب باشه یا گران باشه که دنیا اینجوریست. من و شما دوستان به عنوان بازماندگان، خب حالا یه انسانی عاشقان من سعیدا و مات سعیدن و انشاءالله قان ما، اما من و شما چی؟ من و شما چطور؟ فرصتهایی که به وجود میاد، مطمئن باشید اینجور حجت الاسلام ها رو روز قیامت میارن. حجت الاسلام دیگه شوخی که نیست که میارن، میگن خب ایشون با این امکانات، با این زمینه ها این کار کرد، شما چه کرد؟ بله چی میخوام بگیم؟ بگیم او امکانات داشت ما نداشتیم. میخندن، خودمونم باور میدونیم. بگیم او مثلا کذا ما کذا، چی میخوام بگیم دوستان؟ واقعا حالا نگم شماها، شما یه نوعی منظورمه، ما یه نوعی. دیشب به تصادف داشتم یک مجله رو برام فرستاده بودن، داشتم ورق می‌زدم نگاه می‌کردم، خیلی عجیب بود، از زبان آقای نجفی مرعشی رضوان الله تعالی علیه. من از دیشب چندین بار که اینو خوندم، چندین بارشون رو یاد کردم، خاصیتش اینجوریه دیگه. نوشته بود که ما در نجف که بودیم هوا بسیار گرم. خب اینا گفتن نداره، کسی که نجف رفته باشه میدونه هوای نجف رو، زمستانش گرمه، تابستانش که حساب خود داره، گرمم گرمی که میسوزونه اینجوری. اونم امکانات اون زمان که دیگه حالا تصور کنید. ایشون میگه ما خیلی که دیگه اذیت میشدیم، میرفتیم وسط حوض، اگه میخواستیم بیان بیرون خب باز همون گرما، وایس تو حوض وایسیم، اگه میخواستیم وایسیم خب وقتمون تلف میشد، تو حوض مباحثه میکردیم و میرفتیم داخل حوض، کتاب هم دست میگرفتیم با هم وقتمون بحث میکردیم. و خب واقعا اینا همت میخواد دوستان، اینا حجت الاسلام. اینا حجت الاسلام که فقط به درد کاندیداتوری و نمایندگی که نباید بخور، خاصیتش ایناست. حجت الاسلام یعنی اینو میارن میگن امکانات اینجور و اینجور دست. گاهی دوستان من جسارت نمی کنم به شما، خدا نکند که در جمع ما باشد کسی، انشاءالله نیست، معذرت میخوام، ولی بدونیم بد نیست که به دیگران منتقل کنیم. گاهی مثلا خب خبرهایی که به دست ما میرسه یا گلایه هایی که بعضا میشه، مثلا آقا طلبه سر شب میشینه پای این کامپیوتر و اینترنت و که حال اونم شده اسباب بازی بزرگ ها. اسباب بازی دو رقم داریم، یه عروسک و ماشین چیز، یک کامپیوتر و اینترنت و بنز خاور و اونا اسباب بازی، همش اسباب بازی. ما تا بزرگترها مذاره میخوام چون لوس هستن بعضی هاشون، نمیخوان بگن اسباب بازی، میگن اسباب تحقیق، و الا به قول عرفا همش بازیه. و همونطور که شما به کار بچه ها میخندید، خیلی هم به کار بزرگترها میخنده. اما از دوستان این مثلا گاهی حتی جهات معنوی وارد بعضی سایت ها، بعضی از جاها شدن، عکس های مبتذل. خب اینا دوستان فردا چی میخوام جواب بدیم، چی میخوام بگیم؟ من عرض کردم، معذرت خواهی هم کردم از شما، اما حالا طبق آماری که مثلا درصدی مبتلا هستن، این که مثلا ما 1 در 1000 احتمال دیم یه نفر در جمع ماست، چی میخواید شما جواب بدید؟ اینا اثر روانی هم داره، انسان وقتی وارد این مسائل میشه نمازش هم دیگه درست نمیخونه، درست عبادتش هم نمیکنه، دعام دیگه حال نداره. کلون قل کلون یعمل و علا شاکلت. شما یه بچه غیر معمول بار میاد، میبریدش پیش روانشناس و نمیدونم دکتر و اینا، میگه بله ببینید مدرسهش چیه، تو خونه چی. اسلام میدونید که اینا رو جدی نمیگیره، میگه برو ببین لقمش چی. یه اصل اساسی که بین روانشناسی اسلام با روانشناسی غیر اسلام همینه که اسلام هی میره عقب، میگه برو عقب، برو 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 برو، میگه برو تا تولد، برو قبلش انعقاد نطفه، برو قبلش لقمه شیر، اینطوریه دیگه. یعنی اینقدر دقیقه، اینقدر حساب میکنه. چرا؟ چون اینا همه مؤثره. خب دیگه انسان وقتی که رفت خدای نکرده وارد برخی از امواج زلال، اینا دیگه امواج زلاله، بحث کتب زلال ما انشاءالله بحث میکنیم در کتب زلال، اینا امواج زلاله. خب وارد میشه، بعدم مثلا من خودم دوستان خیلی از نظر شاید شما خوشتون هم میاد از این نظر، من موافق نبودم که این حد گسترده مثلا طلاب رو تشویق کنم که آقا بیاید ارزان میدیم، قسطی میدیم، کمکتون میکنیم، چون اینا وسایل مشترکه، وسایل مشترکیست که گاهی استفاده های ناجورش زیاده، ولی حالا اونجا فکریست در اختیار میذارن. متاسفانه برخی خبرها ناراحت کننده است. اگر خدایی نکرده در جمع ما کسی وجود داره، خب حالا حتما یه فکری کرده که بله من قیامتم جوابی دارم. فرصتها رو دوستان غنیمت بشماریم، از این وسائل که به حق خوبه، من نمیگم بده، ولی ما مشترکش رو سوق بدیم به جهت حلال. مسائل عبادی، یعنی مرحوم آقای تبریزی قدس سره، فقط در فقه و اصول حجت که نیست، که در زندگیش، در سیرش، در روشش، ازشون نقل کردن که گفتم من 40 سال معنای تعطیلی رو نفهمیدم. واقعا هم همینطور، تعطیل اصلا یعنی چه؟ پنجشنبه جمعه های محقق اهل تحقیق بدتر از هفتهشه، تابستونش بدتر از سالشه. یعنی اول سال که میشه گاهی وقتا طرف احساس میکنه حالا میتونه یه نفسی بکشه، چون لااقل میاد بیرون، یه هوایی که میخوره، تابستونش که اصلا بیرونم مثلا نمیاد. به هر حال دوستان، بزرگداشت این حجت الاسلام ها و المسلمین ها، ثقت الاسلام ها، آیت الله ها، باید به من و شما درس بده. از اندیشه هاشون استفاده کنیم، از کتاب هاشون استفاده کنیم و فراموش نکنیم که رعایتون لهم العرض المیته احییناها و اخرجنا منها حبا. شما بیاد از این دانه ها که در قالب کتاب ها و درس ها و سری هاست فمنها یعقلون استفاده ببرید. امیدواریم خدای بزرگ به برکت انفاس طیبه عالمان دین توفیق استفاده از فرصتها رو به ما عنایت بفرماید. انشاءالله ما را هم از همون حجت الاسلام ها قرار بدهد. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر دوستان گرامی یادتون باشه در اون صحبت سه‌شنبه شیخ انصاری یه جمله ای بود که خب این جمله قبول بشه اثر داره تو بحث ما، ردم بشه اثر داره. اون جمله چی بود؟ اون جمله این بود که ایشون فرمود اگر جایی شخصی سبب باشد برای صدور حرام از شخص دیگه، البته فرضش جایی بود که سبب عالم و مباشر جاهله، مثل صاحب رستورانی که غذای نجس در اختیار مشتری میگذاره. از شما سوال میکنم ایشون کار سبب را که ایکال نجسه، خوراندن نجسه، گفت حرام یا نه؟ فمود لا اشکال فی حرمته. بعد یه دلیل آورد، این دلیل بعضی علما را عصبانی کرده، گفت برای این که در اینجا سبب اقواس از مباشر، سبب اقواس از مباشر، سبب صاحب رستورانه که خبر داره غذا نجس، مباشر جاهله. ایشون گفت سبب اقواس، پس کار او بدون شبهه حرامه، با اینکه میدانید از نظر فنی کار مشتری حرام بالفعل، حرام منجز نیست، اما کار سبب حرام انشائی بالفعل منجز همه. بعد اگر دقت کردید تشبیه کرد به چی؟ تشبیه کرد به باب زمان، گفت ولذا اگر سبب اقوا باشه در باب زمان سبب زامنه. اگر یک کسی بچه‌ش رو تحریک کنه یا دیوانه‌ای رو تحریک کنه که برو شیشه همسایه رو بشکن، خب اینجا سبب اقواس دیگه. یا یک کسی رو تهدید کند پلیسی رو که برو فلانی رو از پا در بیار، اگه در نیاری زندگی تو آتش میزنم، سبب میشه اقوا. که علمای ما هم در به اصطلاح فقه در باب زمان هم در باب جزا و کیفر در باب دیات مسئله رو گفتن. اینجا دوستان دیدم دو نفر از بزرگان محقق ایروانی و مرحوم امام به شیخ انصاری ایراد دارن که محور بحث امروز ما ایراد این دو نفره که فرصت کنین نقدش هم بکنین. محقق ایروانی می فرماید که عبارت رو حتما پیش مطالعه کردید انشاءالله. می فرماد که حالا سلمنا که سبب اقوا باشه از مباشر، ثم مازا حب، حب یعنی سلمنا، فرض میکنی افرس، فرض کن که حالا سبب اقوا باشه، ثم مازا، میخواد بگید کارش حرامه. آقای شیخ انصاری، شما وقتی میتونید بگید سبب اقوا و کار سبب حرامه که ثابت کنید حرمت اعم از مباشرت و تصویبه. ولی اگر یه نفر به شما گیر داد گفت آقا ظاهر ادله خوردن، حرمت خوردن نجسه، نه حرمت خوراندن نجسه، ظاهر ادله حرمت شرب خمر نه اشراب خمر، نوشاندن خمر، شما چی میگید؟ اینجاست که باید تلاش کنید ثابت کنید که نه هر دوش حرامه. البته میدونید به آقای ناینی میگیم خب هر، به آقای ایروانی میگیم خب هر دوش حرامه، ایشون چی جواب میده؟ قبلا جواب داده، گفته ما دلیلی برای این که هر دو حرام باشه نداریم، یادتونه دیگه، گفت مگه دلیل خاص داشته باشیم، و الا دلیل تحریم فقط مباشر رو میگیره نه سبب رو، مباشر رو میگیره. البته اینجا مباشر منم چون جاهله، تو مثال نجاست اکل نجس مشتری چون جاهله که هیچ، یا اون مثالی که مجبورش میکنه شراب بخور اونم هیچی، اون که دیگه مباشرامون هم اینجا حرام ندارن. گوش میکنید؟ البته شما ممکنه بگید که شیخ انصاری هم حتما قبول داشته که اعمه ادله حرمت هر دو رو اقتضا میکنه. محقق ایروانی میگه بحث در حرمت اعم نیست، اینو من دارم میگم، وگرنه شیخ انصاری میدونید میخواد بگه از حرمت مباشر متولد میشه حرمت، از حرمت مباشرت متولد میشه حرمت تسبیح، نه اینکه بخواد بگه اینا در عرض هم هر دو حرام شده. میگه اینو من میگم، کفت بعدا میگم دلیل نداریم، و الا اقتضای حرف شیخ این است که از حرمت مباشرت تولید بشه حرمت تسبیح، که البته اینم درست نیست، برای اینکه اصلا در مباشرت حرمت نیست تا بخواد ازش تولید بشه حرمت تسبیح. بعدم فضلا حتما مطالعه کردید و دقت کردید، میگه اصلا قیاس ما نحنفی به باب سبب و مباشر در زمان غلطه. چرا؟ خوب گوش کنید بعد عبارت پیاده میکنیم. برای اینکه ببینید در باب سبب و مباشر، نمیدونم چقدر مطالعه داشتید، اونجا علما میگن که بعضی وقتها کار به یک نفر منسوبه، به یک نفر منسوبه، مثل این که یه نفر خودش پا میشه میره مثلا شیشه همسایه رو میشکنه، خب اینجا دیگه سبب و مباشر رو همه یک، بله کار به یک نفر منسوبه، اصلا سبب نداریم، هر چی داریم چیه؟ مباشر. یا مثلا بعضی وقتا فقط کار به سبب هست، کار اصلا مباشر هیچ، مثل اولاغی که طرف میره مزرعه کسی رو میخوره، یا ترمز دستی ماشین رو نمیکشه، ماشین راه میفته میره میخوره پشت سر ماشین جلوی، ماشین جلوی رو خراب میکنه، خب اینجا راننده سبب دیگه، اصطلاح فقهیش اینه که اون راننده که ترمز دستی رو نکشیده سببه، اما کار به کی منسوبه؟ کار به سبب. بله، هیچ که نمیگه این ماشین رو بگردم مسامحه است، در واقع کار به سببه. البته بعضی وقتا هم کار به هر دو منسوبه، مثل کسی یه نفر رو تحریک میکنه یا گولش میزنه، میگه این شیشه مال خونه منه، بد میگم بشکن، میگیم برای چی؟ میگه دلم میخواد شیشه شکسته باشه، تو بشکن، این بیچاره میشکنه، بعد معلوم میشه که شیشه مال کس دیگه بوده، اینجا هم به مباشر منسوبه تلف شیشه، هم به این آقا. خب در اینجا دوستان دو نفرند، در عرض همم منصوبه. فقها میگن اگر مباشر اقوا باشه مباشر ضامنه، سبب اقوا باشه سبب ضامنه، اگر هم هر دو مساوی باشه که حرف تصورش خیلی مشکله بازم مباشر ضامنه. ببینید اصلا دو دستگاه، بحث تولد نیست، تولد یک سبب از یکی، یعنی یه نفر دستور داده یه نفر هم تیراندازی کرده. اینجا بحث میکنیم که کی ضامنه. فقها میگن شما میتونی یخه سبب رو بگیری، حتی بعضی میگن اگر یخه مباشرم بگیری مباشر در نهایت میتونه به سبب مراجعه کنه، پولی که داده خسارتی داده بگیره. ببینید اینا در عرض همه، ولی حرمت مباشرت و حرمت سببی که ما اینجا داریم در عرض هم طبق نظر شیخ انصاری نیستن، بلکه در طول همه. یعنی حرمت مباشرت اصل، حرمت سبب ازش تولید میشه. عبارت ایروانی رو دقت بکنید، ببینید من جایی که پیاده میکنم به هر حال پرمطلبه، عملا هم دیدید یه اشکال نیست، دو تا اشکاله که خمیر کرده ایروانی با هم. میگه حب فرض کن ان استناده الاسبب اقوا، فرض میکنیم استناده به سبب اقوا باشه، چون سبب عالم مباشر جاهله، لکن ذالک لا اثر له، این اقوا بودن سبب اثری نداره که بگیم سبب کار حرام مرتکب شده، الا اذا فرض ان المحرم چی هو الفعل بالاعم من المباشره و التسبیح در عرض هم، فیحرم الفعل من السبب اولا و بالذات فی عرض حرمته من المباشر. یعنی دوستان خدا دو تا دستگاه تشریع داره، حرمت اکل نجس، حرمت ایکال نجس، حرمت شرب خم، حرمت اشراب خم، حرمت غیبت کردن، حرمت غیبت رو ایجاد کردن ولو خودش هم هیچی نگه. میگیم خب شیخ انصاری همین رو میخواد بگه، آقای ایروانی میگه اشتباه نکن، شیخ اینو نمیخواد بگه، شیخ میخواد از راه حرمت بر مباشر حرمت سبب رو در بیاره. لکن الکلام فی المقام، کلام شیخ انصاری در اینجا بعد از مفروض گرفتن و قطعی گرفتن و فراغ از تولد حرمت فعل از سبب، از حرمت چی؟ حرمت فعل از ناحیه سبب، این حرمت متولد بشه از حرمت فعل از مباشر، که خب اینم اشکال داره، برای اینکه ما میگیم اصلا بر مباشر بگید حرام نیست، اصلا اونجایش که اکراه باشه که حرام نیست، اصلا اونجایش هم که جاهل باشه بالفعل حرام نیست، منجز حرام نیست. بله چطور چیزی که اصلا حرام نیست یا بالفعل حرام نیست بخواد ازش یک حرمت بالفعل، چون حرمت سبب بالفعل یا انشائیه بالفعل دیگه، بس حرمت منجز فعلی چطور میخواد متولد بشه؟ لذا میگه فکانه، یه اشکال دیگه، فکانه قیاس المقام علی مسئلت زمان بلاوج. لذا اینم یه اشکال دیگه، شیخ انصاری داره به باب زمان تشبیه میکنه. در باب زمان از کردم دو نفر مال شخصی رو تلف کردن، یکی به مباشرت یکی به سبب. قانون گذار ما در عرض زمان مباشر جعل کرده زمان سبب را در عرض هم، و همین خاطر هم فقها میگن میتونه به مباشر مراجعه کنه میتونه به سبب مراجعه کنه، اون کسی که میخواد خسارت بگیره. بحث تولد نیست که بگیم زمان سبب متولد شده از زمان، نه اصلا دو تا جعله. پس ببینید اونی که اینجا تصور داره دو جعل محل بحث نیست، اونی که محل بحثه دو تا جعل نیست، ازش حرمت متولد نمیشه. آقا دو سه خط دقیقی بود با دقت، ولی حرف خیلی توش بود. اگر آقای عزیزم بدید من فرماش امام هستم یک گام بریم جلو بعد وای میسم دیگه. ببینید مرحوم امام هم در مسئله بر شیخ انصاری اشکال داره، البته اشکال امام با ایروانی فرق میکنه. ایروانی میخواد حرمت سبب رو اصلا ببره زیر سوال، حرمت فعل سبب. امام نمیخواد حرمت فعل سبب رو ببره زیر سوال، ولی از نحوه بیان شیخ ایشون ناراضیه. حرف ایشون چیه؟ گوش کنید، ایشون میگه من قبول دارم که اگر کسی سبب صدور قبیح از دیگری بشود، سبب صدور حرام از دیگری بشود، کار حرامی کرده. عقل ما نمیتونه قبول کنه که کسی سبب صدور حرام از دیگری بشه. سببم که این بزرگان میگن یعنی همون سبب عرفی ها، نه سببهای با چرت و واسطه ها. این حواستون باشه، کسی سبب بشه ولی حرام نباشه، اما نه از باب قوت سبب و مباشر. ظاهرا نظر ایشون به همون کلمات ایروانی است، چون امام کلمات ایروانی رو نظارت داره، دائما نظارت به کلام ایشون داره. میگه اصلا اینو غلطه، اینو به قول امضا فاکتور بگیرید این وسط که بگید قوت سبب و مباشر، اینو بذارید برای همون باب زمان. نه بگید مباشر زامنه، بگید مباشر گناهکاره به خاطر اینکه مباشرت کرده، البته جایی که عالم باشه ها، جایی که مجبور نباشه. سبب گناهکاره چون باعث صدور قبیح از دیگران شده. بعد میگه البته اگر کسی باعث صدور قبیح از دیگری بشه ولی اون قبیح حکم حرمت فعلی نداشته باشه. مثالش خیلی سخت نیست بر شما، کجاست که حرمت فعلی نداره از مباشر در جر؟ کجاست که حتی انشایی هم نداره اصرار و اکراه؟ اونجا بگیم که اشکال نداره کار سبب، یا بگیم کار سبب اشکال داره. میدونی چرا شبه پیش میاد که بگیم اشکال نداره؟ چون سبب میگه من مگه چه کار کردم؟ میگیم تو باعث صدور حرام شدی از دیگری. میگه من باعث صدور حرام نشدم، اون رو مجبورش کردم شراب بخوره. قبول میکنه بد کاری کرده، میگه من، میگه من باعث صدور حرام از دیگری نشدم. اینه که امام میگه والا اینجا چه عرض کنم، قواعد میگه اشکال نداره چون باعث صدور حرام از دیگری نشده. البته اشکال نداره نه از باب اینکه کسی رو مجبور کرده، کسی رو گول زده، اونا جدا، صرف اینه که بگیم باعث چی؟ صدور حرام نشده. قواعد میگه اشکال نداره، ولی نصوص شرعی میگه اشکال داره. یعنی نصوص شرعی میگه اگر کسی باعث حرام، همین قدر که یک کسی مجبورم بشه شراب بخوره، شما گناهکاری. این که من دیروز گفتم برخی فرمودن قواعد یه چیز میگه نصوص یه چیز میگه، نظرم به این فرمایش بود، تو بند دال گفتیم تو همین صفحه ها، نظرم به این عبارت بود. حالا روز شنبه دوستان آیا فرمایش ایروانی و امام وارده یا نه؟ شما شب درسه یه نیم ساعت خودتون فکر کنید، بعد ببینید ما چه کار کردیم. انشاءالله شنبه بعد.
ایروانی از کجا در آورد که از کجای کلام شیخ تولد در آورد؟ احتمال از کجای کلام شیخ استفاده کرده؟ این یکی. چرا اصلا بحث تعاون بر اسم هیچ کدوم از این آیون اصلا احتمالشو نمیدن؟
آفرین. اگر کلمه تولد بخواد توی کلام شیخ کلمه میتونید یه بخواد به روانی کلمه تولد
بله.
ولی سیر بحث بحث از کجا شروع شد؟ از دوهان متنجسه
بله.
بله که گفت دوهان متنجسه، بعد گفت که گاهی وقتا با یک اعلان نجاست نمی کنه، به همین خاطر باعث می شود که مشتری بره کالا رو در استفاده که نباید بکنه استفاده می کنه. بعد سمود حالا آیا صرف این که من باعث بشم که طرف واقع بشه در عملی داره از اون طرف بیاده جمعه، آیا می تواند طبق رو حرام کند یا نه؟ لذا نه بحث تعمیم عدله است توشه، نه بحث تعاونه. چرا بحث تعاونه میگن؟ خب چون نظرشه بحث تعاونه، اینه ما روزه یک شمه خواهیم بشمتونید. حتی نه بحث عدله نهی از منکره، چون اونم خودش حسابی داره عدله نهی از منکره، اونا رو شه یواشتره شهی بحث داره. اینجا فقط الان بحث حیثیه، حیثه تولد حرمت کار ثواب از کار مباشر.
حالا بالاخره نظر شیخ چیه؟ یعنی از چه راهی، چه دلیلی داشته، چه بحثی داشته؟ چون اینهایی که
شیخ فکر میکرده که اگر کاری بر مباشر حرام شد، ما میتوانیم از حرمت بر مباشر یه حرمتی رو انتظار کنیم، یعنی بگیریم تولد پیدا کنم بگونه ایشون. حالا شما میگید این غلط و اون حرف دیگه
الان گفتین غیر از عدل مباشرت میره عام از
بله اونا که اصلا شیخ نداره اما دیروان